بعد ایشون اضافه میکنن که جناب قلوی به هیچ وجه از اقدامات بی‌نظیر فرقه دموکرات که از آن جمله میتوان به تأسیس دانشگاه تبریز در سال 1324 که بر سر در آن 1326 نوشته شده است داخل پرانتز، البته بنده دانشجوی آن دانشگاه هستم، بعد تأسیس اولین سازمان اتوبوس شهری در ایران به سال 1324، ایجاد اولین سیستم متمرکز روشنایی تبریز، آسفالت خیابان امام کنونی پهلوی سابق از ساختمان شهرداری تا میدان قطب در تبریز، توسعه تئاتر و ایجاد مراکز هنری و برگزاری مراسم‌های نظیر رقص آذری، موسیقی‌های اصیل آذربایجانی و چندین نقطه که باعث شادی مردم رنجدیده آذربایجان و تبریز شده بود، توسعه مراکز آموزشی و اقدام در جهت رفع معضل بیسوادی، چاپ و نشر کتاب‌ها به زبان ترکی و تدریس به زبان ترکی در کنار زبان فارسی در مدارس که تمامی کتاب‌های ترکی در 25 آذر 1325 در میدان دانشسرای تبریز توسط ارتش به اصطلاح آزادساز شاهنشاهی به آتش کشیده شد و چندین نقطه اشاره‌ای نفرمودند که تمامی این گفته‌های بنده به صورت فیلم مستند که در آن زمان تهیه شده بود موجود است. البته من خودم این فیلم رو دیدم توسط برخی از دوستانی که تا حدی عقاید پانترکیستی داشتند و دارند، بعدم که دقیقا نشون میده یک فیلم بسیار تبلیغاتی و بسیار برنامه ریزی شده است و معلومه که مدتی هم روش کار کردم و سعی کردم این فیلم رو قسمت هایی رو که اگه اضافه کردن به کهنه سازی کنن، که وقتی من به همون آقایونم گفتم یه عده‌شون هم پذیرفتن اون قسمتاشو. بعدن ایشون اضافه کردن که شاید تصور کنید بنده عقاید پانترکیستی دارم، بنده به شدت با این عقاید پوچ که در عصر حاضر بی‌معنی است مخالفم و خود را یک ایرانی می‌دانم، به خاک مقدس کشورم عشق می‌ورزم، ولی معتقدم که حقوق قومیت‌ها باید تأمین شود. شاید با خود بگویید اقدامات فرقه با پول دولت‌های بیگانه بوده است یا این اقدامات برای میل به اهداف شوروی بوده، ولی باور کنید اگر فرقه آن اقدامات را انجام نمی‌داد، شاید ما آذربایجانی‌ها تا به حال در سایه این حکومت‌های مردم ستیز از نعمت داشتن دانشگاه محروم بودیم یا از نعمت داشتن اتوبوس شهری. و مرحوم پیشوری در شهریور 1324 در نامه‌ای به باقروف از اینکه مجری سیاست روس و استالین باشد اعلام انزجار کرده بود و روس‌ها را در خیانت به میمون تشویق کرده بود که وقتی میمون در اتاقی باشد کف اتاق گرم بشود و چشم شازی پایش می‌گذارد و چندان تمایلی برای حمایت روس از فرقه نشان نمی‌داد. و امیدوارم جناب قلوی در جلسه بعدی مصاحبه ارتش سرکوبگر شاهنشاهی را که در حمله به تبریز انسانهای بیگناهی را کشت و به چوبه دار فرستاد، به زنان بدبخت اعضای فرقه تجاوز کرد و زندانها را از انسانهای بیدفاع پر کرد، ارتش آزاد کننده معرفی نکند. لازم به توضیح است که شاه خائن وطن فروش روز 21 آذر ماه که روز کشتار مردم بیگناه آذربایجان بود را با بیشرمی تمام روز ارتش شاهنشاهی گذاشت.
بله، بله، تا این مطلبی که خوندی پاره جای کف زدن داره و تایید همه جانبه داره و اینکه ایشون خودشون رو اینطور معرفی میکنند بسیار زیباست و من به شدت احترام میذارم. اما چون به هر حال جوان دانشجو هستن زیاد گله نمی کنم، ولی توصیه می کنم که اگر مطلبی رو می شنوید، اگر به صورت از ابتدا تا انتها رو همه رو گرفتید، نه پس داشت نه پیش، می تونید قضاوت بکنید. ولی اگر ناگهان پریدید وسط صحبت کسی و بخشی رو گرفتید، به خودتون اجازه ندید که به بخشای نشنیده و بخشایی که نخواهید شنید هم قضاوتتون رو تسری بدید. این گفته معروف در ایران هست که گفت که من وقتی گفتم لا اله الا الله، لا اله که گفتم سب کن الا اللهش هم بگم، سر لا اله گفتنم منو تکفیر نکن. اینجا همینطور شده. این بحث نوارهای خیلی طولانی گذشته من حاکی از اظهار نظرهای من در این رابطه هست. حالا بذارید از همون ابتدایی که شما این بخش جدید رو خوندید من نظرم رو بدم درباره خدمات پیشه‌وری فقه دموکرات. ایشون اشاره کردن، اینها رو که نگاه میکنم یاد صحبتی میفتم که بعد از شهریور 20 در مجلس که جنایات رضاخان هر روز مطرح میشد،
بله،
دکتر مصدق یک چند جمله بسیار زیبایی گفت، دیگران هم البته گفتند. ایشون گفت که اگر شاه سابق این کارخونه ها رو درست نمی کرد، البته گفتم خیلی از کارخونه ها مالکش خودش بود،
بله،
اگر راه آهن نمی کشید که خود دکتر مصدق در داستان طرح راه آهن مخالفتش اعلام کرده بود و همون زمان گفته بود که این مسیر مسیر برای انگلیسی هاست و طبیعی ترین راه مسیر ایران باید از زاهدان از سیستان بلوچستان بیاد به تهران و به شهرهای دیگه بره، که البته تحلیل های و محاسبات بعدی بعد از انقلاب هم دقیقا نشوندهنده همین واقعیت شد.
بله،
در یه دوره مأمور شدم که به همین مسئله حمل و نقل در ایران و میلیون ها تنباری که در چابهار جمع شده بود بر رسیدگی بکنم و مطالعه بکنم، که نتیجه مطالعه این بود که اون زمان اون میلیون ها تن میبایستی تنها و تنها از طریق این کامیون های بزرگ 18 چرخ 16 چرخ از اون جاده چابهار زاهدان بیان برسن به تهران و رسم دولت مرکز سیستم مرکزی ایران همینه که همه کالاها بیاد به تهران، از تهران توزیع بشه به شهرستان ها یعنی حتی جنسی هم که قراره به شیراز بره اول بیاد به تهران بعد بره به شیراز، جنسی که به مشهد میخواد بره اول بیاد به تهران بعد بره به مشهد. نتیجه این مطالعه طولانی مدت من که تبدیل به گزارشی شد که چاپ هم شد این شد که اولا این راه موجود جاده آسفالتی دو خطی چابهار به تهران مطلقاً به هیچ وجه من الوجود کفاف این همه بار رو نمیده و بهترین راه و زیباترین راه این هست که ما راه آهن داشته باشیم که اینجا نه فقط به طرف تهران بره بس، بلکه به صورت رینگ بشه که جنسی که قراره به مشهد بره اگر از سیستان بلوچستان رو به شمال حرکت کنه خیلی راحت تر و سریع تر کم هزینه تر به مشهد و به کل خراسان میرسه، یا اونه که باید به استان فارس بره و به اصفهان بره لزومی نداره به تهران بیاد، از همون مسیح بره. این حرفی بود که خیلی سالها پیش دکتر مصدق در مجلس مطرح کرده بود، سالها پیش از اینکه من به دنیا بیام، و در هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفته بود و اون خط راهن رو کشیده بودن. حالا این معترضه بود گفتن،
بله،
دکتر مصدق میگه که اگر کارخانه ها رو نمی ساخت، اگر راه آهن نمی کشید، اگر دانشگاه درست نمی کرد، اگر پاره از عملیات رفاهی عمرانی رو انجام نمی داد، ولی در مقابل اجازه می داد که آزادی در این مملکت حاکم بشه، آیا به نفع مردم ایران نبود؟
بله.
کسی دیگری از نمایندگان مجلس هم شبیه همین رو میگه، اش مشخصاً میگه که اینها خیال میکنن که این رو اون کرد. شرایط جهانی و شرایط داخل ایران حکم میکرد که اگر امروز نه فردا تغییراتی به وجود بیاد و بعد ارتش منظم باشه و کارخانه ها ساخته بشه، دانشگاه ها ساخته بشه. این بحث رو خیلی سالها پیش اگر این دوست عزیز ما شاید یادشون نیاد، پدر این سلطان قابوس عمان که شاه اونجا بود، اون آقای پدر این شاه اجازه نداده بود که در عمان مدرسه باشه، درس خوندن زنها رو حرام میدونست. با 20 تا مشاور انگلیسی مملکت رو هر طور که دلش میخواست اداره میکرد و عمان رو در عقب مونده ترین شرایط موجود رهبری کرده بود. پسرش این آقای سلطان قابوس فعلی بر علیه پدرش بلند شد و پدرش رو گذاشت که البته نکشت، گذاشت کنار و قدرت رو به دست گرفت که امروز شاهد این هستیم که عمان یکی از مدرن‌ترین به لحاظ مسائل رفاهی و تکنولوژی یکی از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه است. این یه واقعیت. حالا همین استدلال مصدق رو اینجا میارم، البته به بخش اصالت این حرکت ها هم انجام میدم. دوست بسیار عزیز و جوون من، چطوری ما ممکنه این دیدمون رو اینقدر کوتاه و محدود بکنیم که اون چرا که از دست دادیم به خاطر اقدامات فرقه رو فراموش بکنیم و اونها رو در قالب ساختن دانشگاهی که شما دانشجوش هستید و شرکت اتوبوسرانی و روشنایی و چاپ چند تا کتاب و مجله خلاصه بکنیم و بگیم به به، خیلی متاسفم، به شدت متاسفم. اگر اصلا تأسف آوره که ساختن دانشگاه، آسفالت خیابان، اجرای آرشیم مالالان رو سنگین تر از خیانتی بدانیم که بر کل مردم و کشورمون رفت، در حالی که مملکت اشغال شده، مملکت در دولت مرکزی در ضعیف‌ترین وضع ممکن وجود داره. در صحبت‌های پیشین هم اشاره کردم دولت تهران بیشتر در حد حدود اقتدارش از تهران خیلی فراتر نمیره. در جنوب انگلیس ها، در شمال روس ها همه کاره مملکت هم. در به نوشته همه تحلیلگران ایران مناسبترین شرایط جهانی و داخلی رو برای یک تحول اساسی و بنیانی رو در اون روزها می داشت. با توجه به انبار شدن تجربه های ناکام ایرانی ها از نهضت جنگل، از قیام شیخ محمد خیابانی، از قیام کلون پسیان و ده ها آشوب و قیام دیگه، و بدتر از همه اونها ناکام شدن انقلاب 11 ماه، انقلاب مشروطه، همه اینها اون زمانی که صحبت ها رو میکنیم هنوز بودن کسانی که کنار ستارخان جنگیده بودن. کنگره فرقه رو حاجی عظیم برادر ستارخان افتتاح کرد و از وزرای آقای پیشوری یکیش همراه و هم مبارز شیخ محمد خیابانی بود، آقای خیامی. و جالب اینجاست که کسی، یکی از اعضای دیگر دولتش کسی بود که در دوران خیابانی رژیم تهران یه نهضت بیابانی درست کرده بود. اون آقا رهبر بیابانی بود و مدت هم اسمش بیابانی بود، در کابینه پیشوری خدمت میکرد. حالا این که در اون شرایطی که ما با یک ظرف متراکم انباشته یا تجربیات ناکام که همه اونها آگاهی دهنده از یک طرف و آمادگی داخل ایران از طرف دیگه و آمادگی فوق‌العاده شرایط جهانی از طرف دیگه، همین جنگ دوم بود که شرایط استقلال هند رو فراهم کرد، همین جنگ دوم بود که شرایط استقلال بسیاری از کشورهای آفریقایی را در دهه‌های بعدی فراهم کرد و از هم پاشیده شدن امپراتوری انگلیس که به قول خودشون آفتاب هرگز در اونجا غروب نمی‌کرد، به ویژه ایرانی که هرگز قابل مقایسه با کشورهای آفریقایی نبود، ایرانیانی که در اون زمان نزدیک به 90 سال برای مردم سالاری جنگیده بودند و دولت در ضعیف‌ترین شرایط ممکن بود. در چنین شرایطی ضعف فوق‌العاده دولت مرکزی وجود قابل لمس نارضایی های بالقوه در مملکت که به شدت مستعد بود که بالفعل بشه در سرتاسر مملکت، التماس های روشن فکران و آزادی خواهان ایران از پیشوری، همه اینها رو پیشوری رد میکنه. همون که شما خوندید بهترین نظرها رو به حواله شونه میده به همون نهر کرج و سیرابی و افیون و این حکایت ها. بعد در جای دیگری در جواب اون انسان های وارسته‌ای که به پیشوری التماس میکنن، آقا بیا این پتانسیل ما فراموش کردیم که روسا به تو کمک میکنن، حالا که این شرایط واسط فراهم شده بدار نیروهای همه سرتاسر ایران نیروهای آزادی خواه یکی بشن، تو به جای شعار خودمختاری و به جای اینکه بگی من ترجیح میدم یک جمهوری سوسیالیستی مغولستان در آذربایجان درست بکنم تا اینکه ایرلند وابسته به انگلیس باشم، تا هندوستان وابسته به انگلیس باشم، ببخشید، میگه من ترجیح میدم یک ایرلند مستقل بشم تا یک هندوستان وابسته، در جای دیگه میگه که من بهتر راحل به باغ رفت میگه و اونم به مسکو این نظر رو میفرسته که من مدلی که مورد علاقم هست یک جمهوری سوسیالیستی مثل مغولستانه. در این زمان روشنفکرهای سرتاسر ایران به خصوص در تهران التماس میکنن آقای پیشوری، آقای روشنفکر، آقای درد کشیده، آقای زندان کشیده، آقایی که از فقر میای بیرون هرگز به هیچ دوله و سلطنه‌ای وابستگی نداشتی و نداری، آقایی که دلت به حال مردم میسوزه، بیا این مردم رو دایرهش رو وسیع‌تر کن، بگو ما برای مردم ایران میخوایم این تلاش رو بکنیم و ما همه دست به دست هم میدیم تا اینکه برای همیشه تومار این حکومت‌های وابسته رو در هم نوردیم و یک رژیم ملی از مردم برخواسته راه بندازیم. تمام اینها رو میگم حواله رو اونطور میده، تمام امیدهای آذربایجانی ها و همه مردم زجر کشیده ایران رو قربانی تمکاری شوروی میکنه. عزیز دلم، این درست نیست که فقط یه بخش کوچکی از مسئله رو شما بخونید و فقط به همون بسنده بکنید. انبوهی از اسناد مدارک امروز در دسترس شما در شهر تبریز هست، برید اونها رو بخونید. فقط کتاب گذشته راه چراغ راه آینده نیست که مال 20 سال پیشه، مال 30 سال و 30 و چند سال پیشه چاپ شده و پر از غلطه و پر از نادرستیه.
ولی در همون جا هم جناب غربی مطالب بسیار درستی
میخواستم همین اضافه کنم، متشکرم گفتید. همون جا هم که این همه نمره میده به پیشوری، همون جا هم این لجبازی های پیشوری و خطاهاش اشاره میکنه.
بله.
همونها رو بخونید و بعدم این استادی که این سالهای گذشته بیرون اومده، شما چگونه میتونید خاطرات دکتر جان شاهد رو ندیده بگیرید که هنوز هم زنده است؟ آیا دلیلی دارید که ثابت بکنید که این آدم همین ها رو دروغ گفته؟ کسی که معاون اول قائم مقام پیشوری بوده، کسی که وقتی هم تازه از مزرد میشن بیرن اونجا برگزیده ترین به اصطلاح ایدولوگ اون جمع حساب میشه و جنرال آتاکیشیوف میاد ازش میخواد که تو بیا در مدرسه سیاسی کادرهایی که میفرستین به اونا تدریس مارکسیزم لنینیزم بکن. آقای جهانشاهلو این آدم خاطراتش نوشته؟ چرا؟ به چه دلیل من به خودم اجازه بدم که من نمیخوام بخونم یا میخونم قبول نمیکنم؟ چرا خاطرات الهام رو نخونم؟ چرا خاطرات کشاورز رو نخونم؟ چرا خاطرات انبوه دیگری که چاپ شده نخونم؟ چرا اسنادی که از وزارت خانه های انگلیس و آمریکا و شوروی سابق در اومده نخونم؟ شما دانشجوی عزیز به سن سال ما که نیستید که فرصت دارید راه بیفتید، همت کنید، از همون تبریز شروع بکنید، به اسناد اونایی که در وزارت خارجه ایران هست مراجعه بکنید اگر هم شانسی پیدا کردید بلنشید برید به روسیه، بلنشید برید به مسکو، بلنشید برید، الان اونجا قابل دسترسیه، برید اون اسناد رو شخصا بخونید. و اگر فرصتی پیدا میکنید به لندن یا به واشنگتن نیویورک بیاید، بیاید این کار رو بکنید، بخونید و میدان دیدتون رو وسیع بکنید. این اقدامی بود که آقای پیشوری کرد در مقابل اینها، و مثل یک بچه حرف شنو وقتی بهش میگم برو میره. آیا باید نشون بد اونو حتما بگیم که مرحوم و شهید و در ردیف خیابانی بذاریم؟ از خودمون وجدانم بپرسیم اگر این کار کردیم اجر و مزد خیابانی رو زیر پا نذاشتیم؟ خیابانه که شعار اولین بار در ایران، شعار ایران برای ایرانیان رو میده، در مقابلش پیشوری میگه آذربایجان مال آذربایجانیان، و خط میکشه. نامه هایی که الان نوشته به باقروف مشخصه، برای کسب اجازه برای چاپ کردن اسکناس نامه ای که به باقروف نوشته بخونید، برای کسب اجازه برای تعیین آرم فرقه از باقروف نوشته بخونید. باقروف هست که بهش پیشنهاد میده، میگه که بهتره که تو آرم فرقه آتشکده شعله آتش باشه که یادی از گذشته آذربایجان که آذرآبادگان بوده، مرکز آتش آتشکده بوده هم باشه. همین کارها رو میکنه. دست آخر میاد تأسف آوره من اینها رو میگم، خیال نکنید که خوشحال هستم. اجازه بدید که من اینها رو فقط این یه تیکه رو موقع رفتنش رو فقط براتون تعریف بکنم. میگه که روز 20 آذر آقای جهانشاهلو میگه، میگه آقای پیشوری و من از در شمالی ساختمان فرقه بیرون شدیم و با قرار قبلی به سرکنسولگری شوروی نزد آقای سرهنگ قولیوف رفتیم. درست به یاد ندارم که آقای پادگان هم، منظور صادق پادگانه،
بله،
در این دیدار نامیمون با ما بود یا نه. آقای قولیوف در اتاق کوچکی ما رو پذیرفت. جالبه میگه ما رو پذیرفت. حالا ببینید تصویر کنید ها، یه طرف قضیه صدر دولت، صدر فرقه دموکرات، نخست وزیر سابق اونجا و قائم مقامش، بالاتر مقامون، چیزی که میخواستن کشور مستقلش بکنن هست. یک طرف سرهنگ امنیتی شوروی در کنسولگریه، میگه ما رو پذیرفت. خب حالا میگه که آقای پیشوری که از روش ناجوانمردانه روزها سخت برآشفته شده بود، که بهشون گفته بودن برید و نیروهاشون رو پس کشیده بودن، به سرهنگ قولیو پرخاش کرد و گفت توجه کن دوست عزیز من به اینها، گفت شما ما را آوردید میان میدان و اکنون که سودتان اختزانه می کند ناجوان مردانه ما را رها می کنید. از ما گذشته است، اما مردمی را که به گفته های ما سازمان یافتند و فداکاری کردن همه را زیر تیغ داده اید. به من بگید پاسخگوی این همه نابسامانی ها کیست؟ آقای سرهنگ قولیوف که از جسارت آقای پیشوری سخت برآشفته بود، زبانش توپق زد و یک جمله بیش نگفت. سن جترن سندی جت، کسی که تو را آورد به تو میگه برو. حالا خیال میکنید وقتی این حرف زد، جالبه، و افسود آقای سرهنگ افسود که ساعت 8 شب رفیق جوزلوف بیرون شهر در سر راه تبریز جلفا منتظر شماست و از جا برخاست و دم در ایستاد. این بیدام معنی بود که دیگه آمادگی گفتگو با ما را ندارد و باید برویم. همین که از سرکنسولگری شوروی بیرون آمدیم، آقای پیشوری به من گفت نیازمندی هر چه در خانه داری با خود بردار، چون ساعت 8 با راننده در بیرون شهر منتظر یکدیگر خواهیم بود. من که از وضع شوروی ناآگاه و در آن چند روزی هم که در باکو مهمان بودم از زندگی مردم بیخبر مونده بودم و هنوز گمان میکردم که در بهشت موعود در آن سرزمین باز شده است، در پی این که نیازمندی های زندگی حتی کمی خوردنی با خود بردارم نیفتادم. حالا بعد تعریف میکنه که غروب کجا رفتیم، چند تا اتومبیل بود، از پل جلفا چگونه رد شدیم، وارد اون بخش نمیشم. نکتم این است که فرض کنیم که بله، پیشوری فرید خورد و خودش هم اینجا میگه، در کتاب های دیگه هم اومده، اما وقتی که این جواب رو بهش میدن خیال میکنه که خودکشی کرد، خیال میکنه زد گوش سرهنگ قلیوف، خیال میکنه که اومد بیرون و به تهمونده نیروهاش گفت بیاید ما تا آخرین قطره خونمون بجنگیم. نه، گرچه اون پرخاش کرده بود، همچین که قلیوف بهش اون حرفو میزنه، بعدن هم میگه ساعت شهر 8 فلانجا باشید، به آقای جهانشاهلو میگه که پس قرار ما فلانجا، خیلی راحت. بعدن هم زن بچهشو برمیداره در اتومبیل ها و میرن اونجا، اول در نخجوان پذیرایی میکنن، بعدن هم میبرنشون به باکو، در باکو هم به پیشوری در باغ مردکان جا میدن و جهانشاهلو هم در جای دیگری که محترمانه تر بوده، بقیه افسران و یاران دیگر هم هر کدوم رو به تناسب سمتهاشون و درجهشون تا یه هلفتونی بالاخره به بعضی هاشون میدن و میذارن که اونجا بمونن.
تا قرقی
باید بله،
اگر اجازه بفرمایید، چون سوالهای این عزیز نازنین، این جوان دانشجوی هموطن زیاده و به نظر میاد که بیشتر لازمه در موردش صحبت شه، ببینید این قسمتی که اشاره کردن دانشگاه تبریز و این اولین سازمان اتوبوس شهری و از این قبیل بحثا، که این مباحث از طرف گروه های دیگه هم مطرح شده، من جمله از طرف پهلوی طلب ها یا طالبان پهلوی که به همین موارد اشاره میکنن، مثل راهن سراسری شمال تا جنوب، ساختن دانشگاه و و و در دوران حکومت رضاشاهی یا حکومت رضاخانی.
بله
بله، این به نظر میرسیم توضیح بیشتری لازم داره، چون اینم یک نوعی حداقل خواهی یا این راه سطحی و تصویری، یه مقدار زیادی لازم داره بیشتر در موردش صحبت کنیم، توضیح بدیم. اگه مایل باشید اینو بگذاریم برای جلسه آینده همراه با پاسخ بقیه پرسش ها.
بله.
و بعد هم به پایان مطلبی دیگه از همون کتاب گذشته چراغ راه آینده است رو برای این دوست عزیز و شنوندگان عزیز میخونیم که پیامی است با آقای پیشوری نوشته شده و گویا و بازگو کننده حال و احوال اون زمان هاست. قسمت های مختلف اون در نشریه های عرس به جای ایران ما، نبرد به جای ایران ما و کیهان شماره 863 به تاریخ 26 دی ماه 1324 نوشته شده. این مطالب اینطوری شروع میشه: در حالی که آزادی خواهان ایران با حسرت و افسوس می نوشتند ما انتظار داشتیم که آغوش همیهنان و برادران آذربایجانی آخرین پناهگاه آزادی خواهان مبارز ایران که برای دموکراسی از سر و جان گذشته پیکار می کنند شود، نه اینکه حزب دموکرات آذربایجان سایر ایرانیان دموکرات را که در تهران یا نقاط دیگر در زیر سرنیزه های باقی مانده دستگاه دیکتاتوری برای همیهنان آذربایجانی و همیهنان دیگر مبارزه می کنند از آذربایجان پر افتخار به دور بدارد. و بعد آنها خطاب به رهبران نهضت آذربایجان می گفتند: شما دایره فعالیت خود را کوچک نکنید، به فکر ایران باشید، به آزادی آذربایجان قانع نشوید، به همراهی دیگر برادران خود بشتابید. بیایید از این دایره کوچک که دور خود کشیده اید گام فراتر گذارید. این ممیزی که بین آذربایجان و سایر نقاط ایران کشیده اید از میان بردارید. شما بشوید ستارخان، بشوید خیابانی، بشوید کلونل محمد تقی‌خان، بشوید میرزا کوچک‌خان، بشوید حاج سید عبدالله لاری، بشوید آن چیزی که لنین برای روسیه بوده. این نهضت را برای تمام ایران بخواهید. اگر شما حرف تمام ایران را بزنید، هر فرد ایرانی که در این دستگاه ظلم و ستم شرکتی و از این خان یغما نصیبی ندارد با شما همراه خواهد بود. شما اول باید حرفی بزنید و چیزی بخواهید که تمام ملت ایران با آن موافق و همراه باشد. آزادی خواهان ایران کاملا حق داشتند و درست می اندیشیدند، زیرا اگر نهضت آذربایجان به جای دنبال روی از سیاست شوروی آزادی تمام مردم ایران را خواستار می شد و عمومی ترین شعارهای دموکراتیک را مطرح می ساخت، نه فقط اکثریت مردم کشور را به دنبال خود می کشاند، بلکه امکان اتحاد و تجهیز به نیروهای ارتجاع نمی داد و حتی جلب کمک دولت آمریکا نیز برای آنها به این سادگی مقدور نمی شد. گذشته چراغ راه آینده است، صفحات 452 و 453.
بسیار تأسف‌آور، بسیار واقعیت تأسف‌آور واقعا.
و باز هم به پایان از این دوست عزیز دانشجو که نقطه نظرهای خودشون و مطالبی رو که داشتن مطرح کردن سپاسگزاریم و آرزو داریم که با توجه به این همراهی با صدای خودشون و این جمع دل شده که میخوان صدای استقلال و آزادی و مردم سالاری و برابری ایرانی ها به گوش یکدیگر و شاید به همه جهان برسه از همکاری فروگذاری نکنند و همراه و همگام باشند.
اضافه میکنم نسبت به همین مطالبی هم که امروز من گفتم نظرشون رو بنویسم، من بسیار ارج خواهم گذاشت و بسیار سپاسگزار خواهم بود.
درود بر شما باد. بیش از این مزاحم اوقات شما نشیم. مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما رو و شنوندگان شما رو به دادار یکتا میسپارم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرری درباره عملکرد و شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و تشابهات آنها در حمایت از اسرائیل و نقش سلطه‌گرانه‌شان، وضعیت انتخابات در پیش روی مجلس هشتم در ایران، رد صلاحیت کاندیداها و شباهت‌های آن با مجالس دور 7 و 8 زمان رضاخانی و رضاشاهی، دنباله بحث فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی آن روز، هویت طلبی شوونیسم ترک و جدایی طلبی، هژمونی و نفت امروز به بهانه نقش و عملکرد پیشوری، و در همین رابطه پاسخ به پرسش‌ها درباره رد صلاحیت پیشوری از مجلس شورای ملی و اعتراض دکتر محمد مصدق اقدامات بی‌نظیر فرقه دموکرات، تأسیس دانشگاه، تأسیس اولین سازمان اتوبوس شهری، اولین سیستم متمرکز روشنایی و آسفالت خیابان‌ها، که آیا این تغییرات و این اقدامات روبنایی مهم است یا ایجاد نهادهای مدنی و آزادی برای یک ملت و مردم ایران، و اینکه اسناد و مدارک حاوی وابستگی تام پیشوری به شوروی، و همینطور آیا مردم آذربایجان ترک هستند یا آذری توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.